أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و عدم حدوث ما یوجب و مبغوضیته و خروجه عن قابلیت تقرب به کما حدث بناء على الاقتضاء. رفقا ببینید، بحث ما در باب مبحث بله زد رسید به این نقطه که میخواستیم ببینیم آیا فردی که زد امر به شیء مقتضی نهی از زد میبیند با کسی که امر به شیء مقتضی نهی از زد نمیبیند فرقی در ثمره عملی با هم دارن یا نه؟ چه اثری بر دیدگاه مترتب؟ مرحوم آخوند فرمودن که برای این مسئله این ثمر مترتب است که اگر شما قائل به اقتضاء باشید یک، و ضد شما ضد به وادی باشد دو، این ضد شما محکوم به فساد باطل خواهد بود. اما اگر منکر اقتضاء باشید، یعنی معتقد باشید امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، این ضد به وادی شما باطل بفرمایید نیست. خب مطلب تا اینجا روشنه؟ ابهامی در مسئله نیست؟ بسیار. مرحوم شیخ بهایی منکر ثمره شدن. چی فرمودن؟ ایشون فرمودن که آقا لازم نیست امر به شیء مقتضی نهی از ضد عبادی باشد تا حکم به فساد این ضد کنیم. حتی اگر مقتضی هم نباشد این ضد فاسده. چرا؟ چون همگان قبول دارن، هم قائلین به اقتضا هم منکرینش قبول دارن که وقتی امر به یک ضد تعلق گرفت نمیتواند به ضد دیگر هم تعلق بگیرد. اگر امر به ضدین محال، کما ان اجتماع ضدین محال. این حرف. بنابراین یه چیزی هست که همه، هم قائلین هم منکرین، برش اتفاق دارن و اون که ضد متعلق امر نیست. نهایت این که قائلین به اقتضاء میگن متعلق نهی هست، منکرین میگن متعلق نهی نیست. این که تعلق داره نهی بهش یا نه بحث دیگریست. صرف این که امر تعلق نداشته باشه به یک ضد عبادی باعث می شود که این ضد محکوم به فساد بشه، چون در عبادات امر لازم است. امر لازم. خب مرحوم آخوند فرمودن که خیر، در عبادات تعلق امر لازم نیست، فقط کافی است که این عمل عبادی ملاک و مصلحتش رو داشته باشه، واجبه ملاک و مصلحت باشه. همین که مصلحت بر عمل عبادی مترتب باشه همین کافیست که این عمل عبادی محکوم به صحت بشه. مثال بزنم، امر به ازاله شده مقتضی نهی از صلات هست یا نیست؟ اگه بگیم مقتضی هست یه جوره، اگه بگیم مقتضی نیست جور دیگه است، ثمره فرق میکنه. منطور نکته اینجاست که چه مقتضی نهی از صلات باشد چه مقتضی نهی از صلات نباشد، این این صلات ما همون مصلحت و ملاکی که قبل از تزاحم با ازاله داشت حالا هم دارد. نماز دیگه چیز خوبی. بنابراین صلات مقتضی برای صحت داره. خوب دقت بکنید به تعبیر من، مقتضی برای صحت دارد. چه مقتضیش؟ همین ملاک و مصلحتی است که پشتش. فقط یک نگرانی هست از ناحیه مانع. اگه مانع هم نباشه مقتضی اثر میکنه. مانع چی؟ مثلا حرمت. صلاتی که دارای ملاکه اگه بهش حرمت تعلق نگیره مقتضی موجود چون ملاک موجود، مانع مفقود چون حرمت بهش تعلق ندارد. اونایی که منکر اقتضا هستن میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، اینا خیلی راحتن چون میگن صلات ملاک دارد، امر به شیء هم مقتضی نهی از ضد نیست، پس این صلاتی که ضد واقع شده متعلق نهی نیست، مانع هم مفقوده، لذا حکم میکنن به صحت چی؟ صلات. اما اونایی که قائل به اقتضا هستند، قائل به وجود چی هستند؟ مانع. اونا میگن درست صلات مصلحت خودش رو داره، اما اینجا یه مانع در مقابل این مقتضی هست و اون نهی شارع مقدسه. میگیم شما از کجا فهمیدید نمازی که با ازاله تظاهر کرده منهی و نهی؟ میگه از اقتضا، از این که الامر به شیء یقتضی نهی عن ضد. همین که شارع امر به ازاله کرد، این نهی از چی کرده؟ صلات. پس خلاصه کلام رفقا، برای اینکه عبادت صحیح باشه مقتضی باید موجود، مانع باید مفقود باشه. مقتضی از دید همه موجوده، صلات حتی اگر جای ازاله اقامه بشه اون خاصیت خودش رو داره، نماز بحثی نداره. فقط گیر این است که آیا این نماز جای ازاله متعلق نهی هست یا نه. اگه متعلق نهی باشه این نهی میشه مانع، مقتضی موجود اما مانع هم موجود، کار نمیشه، نماز محکوم به بطلان. اما اگر این نهی نباشه مقتضی صحت عبادت موجود، مانع صحت هم که نهی باشه مفقود، نتیجه این که حکم چی میکنیم؟ صحت. نیست دیگه، بله محکوم به فساد. بله امر شعنی همون وجود ملاکه که میشه مقتضی برای صحت. خب بله دیگه، نه اینکه اینجا نیست، ایشون که برای عبادت امر فعلی لازم نیست، یعنی عبادت میتواند امر فعلی هم داشته باشه اما نه در حالت تزاحم که اینجا محل بحثه، در حالت غیر تزاحم امر فعلی داره. من نمیدونم شما چه برداشت خاصی دارید، بگن امر فعلی لازم نیست یعنی حتی اگر نباشه هم اشکالی ندارد که اینجا نیست. چش کنم مانع وقتی است ببینید، مانع صحت حرمت مبغوضیت خودتون ببینید، مبغوضیت مانع صحت حرمت و مبغوضیت. و فرض این است که ما قائل به اقتضا نیستیم، یعنی امر به شیء دلیل بر حرمت زد نیست، پس راجع به این زد که صلات باشه حرمت و مبغوضیتی محرز نیست. خب ببینید رفقا، حتی خب تو ذهن شما این است که امر به یک زد بشه نهی از زد دیگه هست، این خواهنه خب ذهن ما هست که مولایی که میگه ازاله کن میگه نماز
نخون، طبق این حرف میزنید، اما خب ثمره بنابر کسانی است که قائل به این اقتضاء نیستن. خب بخوریم یه خط جا مونده رو که کاش جا نمیمون. این رفقا عدم حدوث عطف بر چی اگه گفتی؟ ها اون مع اثر این هم میاد، عطف بر بقائه، مع بقائه اون زد بر ملاکی که دارن یک، و مع عدم حدوث. آقا بالای اون معی اول مع بقا بنویسید، یعنی مع وجود مقتضی، بقاء ملاک میشه وجود مقتضی، درست شد؟ ملاک مقتضی چیه؟ صحته. بالای ملاک میشه مقتضی صحت. بله، بقاء زد، بله بقاء زد بر ملاک دیگه، یعنی وجود ملاک در زد، زمین به زد میخواد. بله آقا بقاء زد بر ملاک که به تعبیری بقاء ملاک در زد میشه مقتضی برای چی؟ صحت. این هست البته به شرطی که مانع هم مفقود باشه و مع عدم حدوث ما. بالای ما میسید مانع صحت، مقتضی صحت موجود، مانع صحت هم باید مفقود باشه. مع عدم حدوث ما یوجب، اون چه که موجب شود مبعوضیت این زد را، یعنی چی را؟ نماز را. و خروجه عطف بر مبعوضیت، مع عدم حدوث ما یوجب خروج زد را از قابلیت تقرب به زد، از قابلیت تقرب به نماز. چیزی نباشد که مانع تقرب شما به نماز بشه. خب اگه واقعا امر به ازاله مقتضی نهی از صلات باشه، همین نهی مانع تقرب شماست. تو میخوای با چیزی تقرب به جویی که منهی خداست، هیچ آدم عاقلی همچین تقربی پیدا نمی کنه. مثال تقدیم موش به عیال یادتون هست که خب کما حدثه، چنانچه حادث شده، این ما زمین حدثه به چی میخوره؟ ما یوجب مبعوضیت از زد. چنانچه حادث شده است این ما، این ما یوجب مبعوضیت از زد بناءً علل اقتضا. به تعبیر دیگه بنابر قول به اقتضا مانع حادث شده، به وجود آمده. مانع چی آقا اینجا؟ همون حرمت اقتضایی، همون حرمتی که به اقتضاء امر به شیء به دست آمد، این میشه مانع. پس قائل به اقتضاء، قائل به وجود مانع از صحتند، منکرین مانع رو مفقود ببینند. لذا فرقش این است که طبق قول منکرین عبادت صحیح، طبق قول قائلین باطل. خب ثم انه تصدد، از این لحظه وارد مبحث جدید میشه به اسم ترتب. اگه این تیتر در کتابتون نیست بنویسید، از مباحثی است که ذات العنوان است در کتاب‌های جدید اصولی، عنوان ترتب. آقا ترتب می‌دونی یعنی چی؟ ترتب می‌خوام واسه معنا کنم خیلی ساده. ترتب یعنی تقید، تقید. ترتب مصطلح اینجا یعنی تقید یکی از، تقید امر، اینجور بگم تقید امر به یک زد، تقید امر به یک زد به اسیان زد دیگر، تقید امر به یک زد به اسیان امر به زد دیگر، به عدم اسیان امر به ضد دیگر. خب حالا توضیح مثالی واضح میشه. آقا ببینید، ببینید مشکل ما اینجا اینه که اگر بخواد هم ازل فعلی باشه و هم سله فعلی باشه، هر دو بخوان فعلی باشند، بنده اینجا گیر میکنم بین ازاله و صلا، چون نمیتونم جمع بکنم بین اینها، به همین خاطر خلاصه میشم عاجز از امتثال، در میمونم. هم صله میگه نماز بخون ازاله رو ول کن، هم ازاله هم ازل میگه ازاله بکن صلاتو
ول کن. من اینجا میمونم بالاخره چیکار بکنم؟ حرف اینو گوش بدم یا حرف اونو گوش بدم؟ مشکل در این است که هر دو همزمان شما بگید فعلی شدند، هر دو همزمان فعلی شدند، هر دو همزمان سر مکلف فریاد میکشن میگن من نه اون. این است در ترتب رفقا میان یکی از این دو امر رو، یکی از این دو امر رو حد اقل از فعلیت میندازد به نفع دیگری. چی میگن؟ میگن یکی از این دو امر مقید به عدم اسیان دیگری، از عدم زیادی به اسیان دیگری، عدم سبق رسال مذهب. میگن یکی از این دو مقید است به اسیان دیگری، تعبیر عدم زیادی. یعنی چی؟ مثلا میگن امر به صلات این مقید است به اسیان ازاله. همین که این قید بیاد رو فقادی هر دو با هم فعلی نیستن. چرا؟ شما اصلی اینجا ازن میگه ازاله، ازاله کن، سل قید داره، میگه سل ان اسیت ازل، قید داره، میگه نماز بخون اگر ازاله را نکرده باشی، ازل را اسیان کرده باشی. خب بنده که الان اینجا وایستادم هیچ کدوم از این دو را اسیان هنوز نکردم، ازل میگه ازاله کن مطلقا، اما سل میگه نماز بخون اگر ازاله را اسیان کردی، اگر ازاله را اسیان کردی. پس سله در حق من فعلی نیست، سله در حق من فعلی نیست، به همین روشن، چون من هنوز اسیان ازاله نکردم. در بحث قبلی هر دو فعلی بودند، ما آمدیم چه کردیم؟ آمدیم کلن امر به ازاله انداختیم دور، امر به صلات رو انداختیم دور، گفتیم اصلا امری به صلات تعلق نگرفتیم. در بحث ترتب میخواد امر به صلات رو هم حفظ بکنه. فرق نظریه ترتب اینه با قبلش. در قبل گفتیم چون امر به ازاله تعلق یافته دیگه به صلات تعلق ندارد، صلات میشه بلا امر. اما کسانی که قائل به ترتبن میخوان هر دو امر رو با هم حفظ بکنن، فقط کاری که میکنن اینه میان اون امری که به ضد تعلق گرفته است رو مقیدش میکنن. به چه حالتی؟ به حالت اسیان امر به ازاله، به وقتی که امر به ازاله اسیان شد. نتیجه این است که بنده وقتی با یه همچین حالتی مواجه میشم که هم ازاله به سمت من میاد، هم صله، هم صلات رو از من میخوان، هم ازاله را، وقتی که مشغول هیچ کدوم نشدم، هر دو وقت انجام داره، هیچ کدوم هنوز اسیان نشدن، امر به ازاله در حق من فعلی است، اما امر به صلات چون قیدش این است که اسیان کرده باشی و شما نکردی هنوز فعلی نشده، مثل امر به حج برای غیر مستطیع فعلیه؟ نه، کسی که مستطیع نیست امر به حج در حقش فعلی نیست. اینجا کسی که اسیان ازاله نکرد در حقش امر به صلات فعلی نیست. این میشه ترتب. حالا خود دقت بکنید، دو نکته بگم. یک، دو نکته از خارج. نکته اول این است که رفقا راهکار ترتب، راهکار ترتب برای توجیه دیدگاه قدما از جمله شیخ بهائی هست، برای توجیه دیدگاه قدما از جمله شیخ بهائی هست. اینا معتقدن، قبلا جلسه قبل گفتم، معتقدن صحت عبادت منوط به تعلق چیه؟ امر. صحت عبادت منوط به تعلق امر، صرف وجود ملاک کافی نیست. این دیدگاه این هاست. نظریه ترتب تصحیح میکنه ضد عبادی را بر مبنای قدما، صحیح تلقی میکنه ضد عبادی را حتی بر مبنای سخت گیرانه قدما که میگن عبادت جز با وجود امر صحیح نیست. چطور این کارو میکنه؟ میاد امری که به صلات تعلق گرفته است و حفظش میکنه، خود امر حفظ میکنه، فقط یه قیچی کوچیک بهش میزنه تو اون قسمت که گیر میکرد با ازاله، یه قیچی میزنه با اون قسمت که بتونه چفشه با امر به ازاله. یا سله سر جاش هست، فقط یه قید خورده، گفته سله این اسیت الازاله، اگه از ازاله خلاصه رد شدی، ازاله را اسیان کردی، لااقل چکا کن؟ نماز بخون. این هم مثلا دو دلیل هم اینجا میارن. یکی این که عقلا دیگه مشکل حله، عقلا مشکلی نیست که ما دو امر داشته باشیم که به دو ضد تعلق یافته باشه، اما یکی فعلی باشه دیگری فعلی نباشه، اشکال نداره، عقلا هیچ مانعی نیست، به عقلت مراجعه کن، هیچ اشکال نداره، عقل بگه یا لا ازاله کن، بعد هم بگه اگه ازاله نخواستی بکنی، اسیان خواستی بکنی، لااقل چیکار کن؟ ها؟ نماز بخون. هیچ مانع عقلی وجود نداره. یه دلیل. دلیل دوم اینه رفقا، در بین مردم در عرف هم نگاه بکنید میبینید اینجور امور ترتبی، اینجور اوامر ترتبی کم نیست. بابات میگه بابا جان بلند شو درس بخون، بلند شو درس بخون، فردا امتحان داری، بعد که شما اگه درس خوندن نیستی میگه اقلا باید نون بخر بیار، تو که درس نمیخوای بخون، این نون بخر بیار گشت نمونی، اقلا میخوان غذا بخون، میشه امر ترتب. نمیشود هم درس خوان هم نون خرید، امر به زدن میشه، اما امر به نون منوط شده به اسیان امر به تحصیل. میگه اگه امر به تحصیل و اسیان کرده اقلا با یه نون بخر بیار، میشه همون ترتب خودمون. پس در ترتب و فقا چه اتفاق میفته؟ ترتب یعنی تقید، اون عبارت رو بخونم تصحیحش هم بکنم، ترتب یعنی تقید امر به یک ضد به اسیان امر به ضد دیگر، به اسیان امر به ضد دیگر. بله اون عدم پاک کن، آره خط بزن صفحه لسان، به اسیان امر دیگر. خب بعد تر تو کنم روشن انتون اینجا ابهام نداشته باشیم. مثلا میگن که این امر ترتبیست، سری خودتون پیاده کنید این امر ترتبیست یعنی چی؟ یعنی این امر مقید است به اسیان امر به ضدش. الان در مثال ما سله ترتبیه یا ازل؟ سله، سله مقید است به اسیان ازل. در مثال نون بخر درس بخوان کدوم ترتبیه؟ نون بخر مردم ترتب است بر اسیان درس بخوان. بله وقتی اون چند نفر از خواهد کتا بله حالا سب کن اشتراعات آخوندم میاد همچه خیلی قضیه هم مسلم است. ترتب راهکاریست برای حل تضاهم، تضاهم حالته، اتفاقی بین دو امر افتاده، برای اینکه این تضاهم برداشته بشه، این مزاحمت برداشته بشه، یکی رو به نفع دیگری قیچی میزنی. بس تو کاغذ که میخوای با هم بذاری چفت نمیشن، یکی رو الگوی دیگری میکنی اونو بر اساس این میبری قیچی میزنی چفت میشن. مثلا تو پس کن موزاییک ها مقلن بذارن جا نمیشه، یکیشو میشکنن گوشش رو که قشنگ با دیگری چفت بشه، اینم همین کار ما داری میکنی. خب از این نکته اول. نکته دوم خوب دقت بکنی آقا کدوم امر ترتبی میشه کدوم مطلق؟ مطلق در مقابل ترتب، ترتب یعنی چی؟ تقید، مقابلش میشه چی؟ اطلاق. کدوم امر مطلق میذاریم؟ کدوم رو قیچی میذاریم؟ مقیدش میکنیم؟ پاسخ، امر اهم مطلق میشه امر مهم مقید و ترتبی. همیشه امر مهم رو به نفع اهم قیچی میزنی.
الان ازاله نجاست مهمتره برای شاره یا صلات؟ میگیم ازاله نجاست.
پس صله که مهمه به نفع اهم عقب نشینی میکنه، بگه من نیستم تو وقتی اونو اسیان کرده باشه. اگه اسیانش کردی بیا پیش من، بیا تو بغل من. خب این هم نکته دوم. نکته سوم، مرجعات تعارض همچی مرجعی اصلا نداره. ببینید قانون باب تعارض با قانون باب تضاهم فرق میکنه. تضاهم اینجاست، بین سل و عزل تعارض نیست، هر دو کاملا با هم مچن. شارع هم میتونه بگه سل، هم میتونه بگه عزل. تعارض جاییست که شارع نتونه هر دو با هم بگه. اگه هر دو با هم بگه میگن این تعارض گویی کرد. مثلا بگه سل و لا تو سل میشه تعارض، یعنی مولا داره فرض کنه قاطقاتی حرف میزنه، گیجه مثلا، این میشه تعارض. قانون باب تعارض تقدیم موافق کتاب بر مخالف کتاب، تقدیم مخالف عامه است بر موافق عامه. ما وافق الکتاب فخذوه اما خالفه فردوه. یادتون هست این قوانه باب تعارض؟ یا میگه ما خالف العامه فخذو و ما وافق العامه فردو. مال باب تعارض. اما در باب تضاهم که فعلا محل بحث ماست، بین دو خطاب تعارضی نیست، کاملا اینها با هم معقوله که از سوی شارع جعل شده باشن. قانون تقدیم و اهم ملاکن، تقدیم و اونی که اهم است، تقدیم الاهم ملاکن. صاف کنیم اشکالات میرسه وایسی. نکته سوم اینه رفقا، که ما گفتیم که یکی از دو امر مقید کنیم به اسیان امر دیگه. بعضی ها اینجور تعبیر دارن، یعنی یکی از دو امر مقید کنیم به قصد اسیان امر دیگه. بعضی ها اینجور ترتب و تعریف کردن، به قصد اسیان امر دیگه. بعضی ها گفتن یکی از دو امر مقید کنیم به عدم اشتغال به امر دیگه، به عدم اشتغال به امر دیگه. به جای اسیان امر دیگه بگیم عدم اشتغال به امر دیگه. بله حالا خواهم گفت فرمش. یه نکته من اینجا بگم رو فقا، کلی خارج از درس یا اینجا هم محل ابهام نباشه، راجع به این روزنامه آرمان که روزه عرض میکنم خدمتون یک شنبه مطلبی رو منتشر کرده بود و یه مقایسه ای کرده بود و چیزهایی که لابد دوستان دیدن دیگه، اگر دیدید که دیدید، ندیدید مهم نیست، هم بهتر که ندید. واقعیتش این حقیر از ورود به عرصه های جزئی سیاسی همیشه پرهیز داشتم و نه حوصله‌شو دارم و نه وقتشو که مشغول این نزاع‌های سیاسی بشم. و اساساً فلسفه ای که برای خودم تعریف کردم و وظیفه ای که برای خودم تعیین کردم، پرداختن به امور نظری دینی است، نه مصادیق و جزئیات سیاسی، که خب هر کس بالاخره شغلی دارد و وظیفه ای دارد و اشتغالی. منتها خب به جهت حساسیت هایی که وجود داره نسبت به آج آقا عموی ما در مشهد و این حساسیت ها در ماهای اخیر شدت کرده و شدت هم بیشتر خواهد کرد، به جهتی که امسال سالیست مشرف به انتخابات و همیشه فضا در ایام انتخابات پر تلاطم و پر هیجان هست، طبیعی است که از اینجور تنش‌های سیاسی شما زیاد شاهد خواهید بود و یه عده اینجا بشن وجه المصالحه بدون این که خودشون بخواد. من تعمد دارم نه مستقیماً و نه حتی به نحوی که بخواد
تقابلی ازش سوء برداشت بشه مطلبی نگم. بنام اینه حتی مصاحبه هایی که موضوع های سیاسی داشته باشه از من تقاضا بکنن قبول نمی کنم اصلا، هم به این جهت که حوصله ورود تو این عرصه ها رو ندارم و هم به این جهت که میدونم ازش شیطنت هایی صورت خواهد گرفت. بارها گفتم به این خبرنگارها، یعنی به کسانی که مرتبط بودیم، تذکر دادم از عنوان برادرزاده استفاده نکنید. این نسبت هست، اما خب تصریح به این نسبت نیازی نیست. من یه شخصیت مستقل کوچکی در حوزه هستم، با همون عنوان خودم به کار ببرید. و از بکنم نویسنده این مقاله رفته سراغ مصاحبه های قدیم بنده، مصاحبه هایی که فرض کنید که شما سال 93 است که اصل مطالب از اون اتخاذ شده. در سال 93 من به درخواست سایت تخصصی اجتهاد یه بحث فقهی راجع به حق شادی و تفریح در اسلام و فقه شیعه مطرح کردم که کلیات این بحث کاملا درسته، هنوزم بهش اعتقاد دارم و همین رو اگه شما عرضه کنید به حاج آقا عمو در مشهد بعید ایشون مخالفت بکنن و ایراد بگیرن. اصل مطلب چیزی نیست کسی بخواد مخالفت بکنه، که انسان حق شادمانی دارد، حق تفریحات سالم دارد، اما این ربطی به مثلا موضوع کنسرت نداره، ربطی به تفریحات حرام نداره، یه چیز دیگه است، ربطی به این موضوع نداره. این که بغل هم بیچینیم القا کنیم که مثلا فلانی گفته تفریح حق انسان پس کنسرت بری، این خلاف اخلاق رسانه ایست، خلاف تعهد یک خبرنگار متعهده. بنا ندارم اصلا وارد این موضوع بشم که خودمو در مقابل ایشون، چون امام جمعه ایست و نماینده ولی فقیه در یک استان مهم کشور، بنده هم یه طلبه ساده تو حوزه می قم، اصلا ربطی ندارید، میخوام با هم مقایسه بشه. طبق همین نوشته ها وشتن این تیترها رو به کار بردن برای القاء اختلاف. لذا بنده همونجور که در کلاس قبلی هم اشاره کردم، اینجا هم اشاره میکنم، در باب کنسرت و امثال اینها ما تابع نظر مراجع اعزام تقلید هستیم، رأی مستقلی نه داریم و نه جایی ابراز کردیم. هممون باید سعی بکنیم که انشاءالله وحدت بین روحانیت بین شخصیت های دینی محفوظ بمانه، عامل اختلاف و تفرقه نشیم، البته با حفظ اختلاف دیدگاه. اختلاف دیدگاه طبیعی است، بالاخره ممکنه بنده مثلا معتقد باشم در یه موضوع باید شدت به خرج داد، شما قائل نباشی یا برعکس. ثم اینه و تصد دا جماعتون الافاضل، افاضل کیان؟ محقق ثانی در رأسشونه، بعد میشه کاشف القطاع، میزای بزرگ شیرازی، اینها بهترین کسی که مبحث ترتب رو منقح کرده و مدون، مرحوم نائینی است رحمت الله علیه. سو معنو تصدی جماعت من الافاضل لتصحیح الامر بالضد، برای این که نگه دارن صحیح بشمرن امر به ضد عبادی را. ببینید هدف این است که بگیم این امری که به صلاح تعلق گرفته همچنان محفوظه. طبق این تصحیح و قول قدما هم که میگن عبادت برای صحت نیاز به امر داره هم توجیه میشه، میتونن قائل به صحت بشن بنابر ترتب، چون امر به صلات سر جاش مونده دیگه، ساقط نشده، فقط یه شرط پیدا کرده، یه قید پیدا کرده. لتصحیح الامر به ضد به نحو ترتب علل اسیان، گفتیم ترتب این تقید به این نحو که مقید به اسیان بشه. امر به ضد تو پرانتز می نویسید امر به مهم در مقابل امر به اهم، یه اهم یه مهم، مهم میشه چی؟ صلات. پس بالای ضد چند تا کلمه اضافه کنید، اولا ضد عبادی مراده، چون ضد عبادی امر میخواد برای صحتش، این یکی. ثانیا این ضد عبادی که اینجا میگه همون امر به همون مهم ماست در مقابل چی؟ اهم. مثالش هم میشه صلات در مقابل ازاله. خب و عدم اطاعت الامر به شی، و عدم اطاعت الامر به شی، بالا شی میسید اهم، ازاله، امر اهم ازاله. این عدم اطاعت عطف تفسیری اسیانه، علل اسیان، اسیان یعنی چی؟ عدم اطاعت امر به شی. به نحو شرط متأخر. خب این نکته گوشتم واسه وقت تطبیق. فقا ببینید، شما یکی از این دو امر رو مقید کردید به اسیان امر دیگر. خب مطلب اینه که شما الان یه ازل دارید، خب یه سله، کی ازل اسیان میشه؟ وقتی که مشغول صلات بشی. وقتی مشغول صلات بشی، نمازی که خوندی تمام شد، دیگه اون وجوب فوری ازاله از بین رفته، از این فوراً اسیان شد. روشن شد؟ حالا رفقا ببینی، این اینجا امر به صلات به گردن شماست، وقتی الله اکبر میگید متوجه شماست، منتها شرط این امر به صلات که اسیانه کی محقق میشه؟ آخر نماز. امر به صلات از لحظه ای که الله اکبر میگی متوجه شماست، برای اینکه نمازت صحیح باشه. اما شرط این امر به صلات متأخر از صلات. کی محقق میشه اسیان؟ وقتی نماز تمام شد. از این میشه شرط متأخر. به تعبیر دیگه اسیان متأخر است از وقت اشتغال شما به صلات. اول مشغول نماز میشید، نمازتون متعلق امره، اما خب شرط فعلیت این نماز این است که امر به صلات، باز میخوام امر به ازاله اسیان شده باشه. خب پس بقیش یادداشت بنویسید که به نحو شرط متأخر یعنی این که اسیان امر به اهم، اسیان امر به اهم یعنی اسیان امر به چی؟ ازاله. اسیان امر به اهم متأخر است از انجام فعل مهم. فعل مهم یعنی چی؟ صلات. انجام فعل مهم متأخر از اون. صلات از لحظه انجام متعلق امره، اما شرط این امر بعد از پایان نماز محقق میشه. بعد از پایان نمازی که مولا بهت میگه آخرش ازاله نکردی، جاش نماز کن. بله، امر به صلات از لحظه اول صلات فعلی شد. امر به صلات از لحظه ای که الله اکبر میگی فعلیه دیده اینها، اما شرط فعلیتش اسیانیست که آخر نماز محقق میشه. وقتی که دیگه نماز رو تمام کردی، جای ازاله چه کردی؟ نماز. ازاله اصلا انجام نمیدم. ازاله آقا جان متقدم اینجا امر به صلات، متأخر اسیان ازله که بعد از صلات. امر به صلات از کی میاد؟ الله اکبر لحظه نماز. اسیان ازل کی محقق میشه؟ وقتی شما میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینجاست که شما ازاله فوری نجاست رو امتثال نکردید. یا تو مثال روشن‌تر انقذ، مولا میگه انقذ الغریق، در این حال وقت تنگ سله هم هست، بنده میگم الله اکبر، از همین لحظه که الله اکبر میگم اون شخص دست پا میزنه تو آب، داره غرق میشه. میگم الله بسم الله الرحمن الرحیم، در حال غرق شدن، هنوز وقت انقاذ هست. بعد که میگیم و سلام، تا موت تم شد. چه نماز شما صحیح از لحظه که الله اکبر گفتید. امر به صلات از لحظه الله اکبر صحیحه، اما انقذ کی اسیان شد؟ لحظه آخر نماز. لذا اینجا میگیم اسیان شرط متأخر امر به صلاته، یعنی بعدن میاد. شرط سه قسم لابد خوندید یا میخونید: متأخر، مقارن و متقدم. خب این از این اول بناه. ببینید رفقا، بعضی میگن اسیان، بعضی میگن بناه بر اسیان، عطف بر اسیانه. اول بناه علی المعصیه، اول بناه علی المعصیه، اینم از این. اول بناء علل معصیه. یعنی شما قصد اسیان داشته باشید، این هم از بین. خب اگر بناء بر اسیان داشته باشید، اینجا دو جور میشه تفسیر کرد. یه وقت هست حدوث قصد اسیان کافیست، همین که من نیت بکنم، همین که من نیت بکنم ازل را انقض را اسیان کنم، همین کافی باشه تا امر به صلات فعلی بشه، میشه شرط متقدم. اگر معیار حدوث، حواستون جمع باشه، اگر معیار حدوث قصد اسیان باشه، حدوث قصد اسیان نسبت به امر به ازاله یا انقاض میشه شرط متقدم. چرا؟ چون اول قصد میکنم، من اول قصد میکنم اسیان ازل را، بعد امر به صلات چی میشه؟ فعلی میشه. این قصد اسیان ازل مقدم است بر فعلیت امر به صلات، شرط متقدم. بعضی میگن نه، صرف حدوث قصد اسیان کافی نیست، باید این قصد اسیان باقی بماند. یعنی شما همزمان وقتی دارید نماز هم میخونید، در تک تک اجزای نماز هم قاصد چی باشید؟ اسیان ازل باشید، قصد کرده باشید ازل رو اسیان کنید. اینجا قصد اسیان میشه شرط مقارن، باید همزمان با نماز، همزمان با امتثال صله، این قصد در دل شما وجود داشته باشه. پس خلاصه کلام، اگر بگیم شرط فعلیت صله حدوث قصد اسیانه و همین کافیست، اینجاست که شرط میشه شرط متقدم. یک لحظه در دلم قصد اسیان میکنم، بعد مشغول چی میشم؟ نماز میشم. اگر بگیم نه، بقای این قصد اسیان لازم است، معناش اینه که در حین نماز هم باید قصد اسیان داشته باشم، مقارن با نماز هم باید قصد اسیان داشته باشم، اینجاست که میشه شرط مقارن. معمولا شرط متقدم و مقارن این حالته که بسته به زاویه نگاه، در اون وضو نسبت به نماز، اگه خود این اعضا و جوارح، خود این اجزا رو عرض بکنم خدمتتون که این فعل وضو خود این شرط نماز باشه، میشه شرط متقدم یا متأخر یا مقارن؟ میشه متقدم، اول وضو میگیرید بعد نماز. اگر اون طهارت حاصل از وضو اون شرط نماز باشه، این شرط مقارنه، بعد حین از صلاح طاهر باشه، بس به زاویه نگاه ده. خب اول مقارن به نحو شرط المتقدم بنویسید، انفرز کفایت و حدوث قصد الاسیان. اگه فرض بکنیم کفایت حدوث قصد اسیان را، انفرز کفایت و حدوث قصد الاسیان، اول مقارن یه شرط مقارن میشه، بنویسید انفرز لزوم و لزوم و بقاء قصد الاسیان، لزوم و بقاء قصد الاسیان تا کی؟ تا بعد از اتمام مهم صلات، بعد از اتمام، بعد تا اون موقع باقی باشه. خب به دعوا، به دعوا، آقا تصدا به دعوا متعلق به تصداست، متصدی شدن با این ادعا، وقتون داره میگذره، انه لا مانع عقلا، مانعی نیست. بالاش می‌نویسید اولین دلیل، دو تا دلیل مرحوم آخون اینجا گنجانده. دلیل اول انه لا مانع، هیچ مانعی نیست عقلا، اولیش عقلی، دومی عرفی، هیچ مانعی نیست عقلا از تعلق امر به زدین کذالک. آقا کذالک یعنی چی؟ ای به ان یکون الامر بالاهم مطلقا و الامر به غیر الاهم میشه چی رفقا؟ مهم، معلقا الا اسیان ذالک الامر، ذاک الامر، امر به اهم. به سالی بگم به ان یکون الامر بالازالته بالانقاضه مطلقا و امر به غیر انقاض میشه چی رفقا؟ صلات. امر به صلات هم معلق باشه بر اسیان امر به ازاله، امر به انقاض به این شکل. این کذالک میشه اول بناء و العزم علی، هر دو قول رو شما آورده، یا اینکه شما بنا داشته باشی واف تفسیره، تصمیم داشته باشی بر اسیان، این بناعت بر اسیانه، بناعت بر اسیانه، علا سر بنا هم میان، بنا داشته باشی بر اسیان اون امر به ازاله. بل، بل میشه دلیل دوم. بل خوبه واقع اون کثیرن عرفن، دلیل عرفیست، بلکه زیاد واقع شده عرفن و حتی شرعن زیاد واقع، بعدن بحثش میاد نمونه هاشو بعدن خود آخون میگه، عرفن زیاد واقع شده. بابات میگه درس بخون، میگه نمیخونی، میگه اگه نمیخوای بگون لابا نون بخر، میشه ترتبی دیگه، هیچ مشکلم نیست. اگه بابا بگی پسر درس بخون نون بخر، میگه ما این تناقض شد، این دیگه مشکل چیزه، این غیر قابل امتثاله، نمیتونم هم درس بخون نون بخر. اما اگه اینجور گفت درس بخون اگه نمیخوای بگیری برو، اگه نمیخوای بخونی برو نون بخر، این میشه معقول، کاملا اوغلایی عرفی هم هست، اتفاق هم میفته. و السلام علیکم و رحمت. خوبه به ترتب میخوره، بل هوه، هوه این ترتب، عبارتش چی بخونیم؟ بل هوه واقع اون کثیرن به عرفن، بل هوه واقع اون کثیرن عرفن، هوه به ترتب میخوره. اما سون باشه.